بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجاهم رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث تقسیمات الاستصحاب، اول عبارت الوجه الثالث من حیث ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفیا. مرحوم شیخ انصاری شروع کردن به بیان تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحب. دو تا از تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحب رو بیان فرمودند. تقسیم سوم به اعتبار مستصحب اینه که استصحاب به اعتبار مستصحب گاهی حکمی از احکام تکلیفیه است، یعنی مستصحب اون حکمی از احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است. مثلا شک در بقای وجوب فلان امر یا حرمت فلان چیز میکنه، و گاهی حکمی از احکام وضعیه است که غیر از احکام خمسه تکلیفیه، هر چه مربوط به شارع، اینو رفقا تو ذهنشون باشه، غیر از احکام خمسه تکلیفیه، هر چی مربوط به شارع و مجعول به جعل شارع باشه بهش میگن حکم وضعی، و حالا عدد خاص و تعداد خاصی هم نداره. جماعتی از علما گفتن که استصحاب مطلقا حجته، چه در تکلیفیات چه در امور وضعیه، و جماعتی گفتن که استصحاب مطلقا حجت نیست چه تکلیفی چه در وضعی. عده‌ای هم از قبیل مرحوم ملا عبدالله تونی صاحب کتاب وافیه تفصیل دادن میان احکام تکلیفیه و وضعیه که استصحاب رو در احکام تکلیفیه منکرن و در احکام وضعیه استصحاب رو ثابت میدونن. سوال این که این تقسیم سوم در حقیقت تقسیم برای یکی از دو تقسیم دوم و قبلیشه، که چون تقسیم دوم این بود که مستصحب یا حکم شرعیه یا موضوع خارجی، اون وقت میتونستیم حکم شرعی رو بیایم تقسیم کنیم به تکلیفی و وضعی. خب چجوری اومدیم تقسیمش کردیم به کلی و جزئی؟ اینجا هم میایم تقسیمش بکنیم به چی؟ به حکم، بفرمایید، تکلیفی و وضعی. چرا یه تقسیم جدایی براش آورده شد؟ مرحوم شیخ چرا اینو به صورت جدا آوردن و اینو در ضمن اون تقسیم ها مطرح نکردن؟ جوابش اینه که علت این که مرحوم شیخ اینو آورده اینه که مرحوم شیخ خواسته به این وسیله ما رو به یک نکته لطیف آگاهی بده، و اون اینه که اگرچه از ظاهر کلام فاضل تونی تفصیل میان حکم تکلیفی و وضعی استفاده میشه، ولی آخر کلام ایشون دلالت داره بر این که میان احکام وضعیه و موضوعاتشون تفصیل قائله. به عبارت دیگه میان ذات سبب و سببیت، ذات شرط و شرطیت، ذات المانع و مانعیت تفسیر قائل شده. یعنی میگه استصحاب در ذات سبب که موضوعه، در خود شرط و در خود مانع موجوده، ولی در سببیت و وضعیت جاری نیست. مثلا دلوک شمس سبب وجوب نماز ظهره. در اینجا ذات سبب که همون دلوک شمسه و عبور اون از دایره نصف النهار فرضیه، یک امر تکوینیه و وجود خارجی داره و تابع اعتبار کسی، نیاز به اعتبار شارع نداره. ولی سببیت این امر برای وجوب نماز یه امر تشریعیه که شارع مقدس به ماه و شارع اونو جعل کرده. یا مثلا ذات و شرط که همون وضو باشه، یک حقیقت تکوینی خارجیه که نیاز به جعل نداره، ولی شرطیتش برای نماز یه امر چیه؟ اعتباریه. و سر حقیقت فاضل تونی بین حکم تکلیف و حکم مزد آن بین حکم تکلیفی و وضعی تفصیل نداده، بلکه میان مطلق احکام با غیر اون تفصیل داده، به اینکه در احکام استصحاب لا یجری ولی در موضوعات یجری. دلیل این تفصیل مرحوم تونی توخمیه که برای ایشون حاصل شده و اون اینه که ایشون گمانی کرده که نسبت به خصوص احکام شرعیه هرگز شک و تردیدی پیش نمیاد و رکن یکی از ارکان استصحاب و رکن اساسی استصحاب که همون شک در بقاست در اینجا جاری نیست و لذا استصحاب درش جاری نمیشه. اما نسبت به موضوعات خارجی از قبیل حدث، طهارت، بقای علل، بقای نهار، شک متصوره و قابل تصوره، لذا استصحاب جاری درش میشه. ما در جوابش معلوم شد میگیم که بالوجدان هم در نفس احکام و هم در موضوعات شک میاد، فقط مختص به احکام نیست. عبارت رو بخونیم ببینیم انشالله حقیقتا به این عبارت از این کلامی که گفتیم از عبارات مرحوم شیخ بیرون میاد یا به فرموده استاد ما که شاید زیاد خدمت رو فوا گفتم او خزم من الجی و یور جعلل جیب. الوجه الثالث تقسیم سوم استصحاب به اعتبار مستصحب. الوجه الثالث من حیث و وجه ثالث برای تقسیم استصحاب از حیث این که ان المستصحبه به درستی که مستصحب یعنی چیزی که ما استصحابش میکنیم قد یکون ام حکما تکلیفی یعنی گاهی اوقات حکم تکلیفیه. گفت احکام تکلیفیه چیه؟ اون احکام پنجگانه تکلیفی. و قد یکون و گاهی اوقات می باشد اون مستصحب چی؟ وضعیاً شرعیاً، حکم وضعی شرعی که عرض کردیم به تمام مجعولات شارع که حکم تکلیفی و جز اون پنج حکم تکلیفی مشهور و معروف نیستن بهشون میگن احکام وضعیه. کل اسباب، البته اسباب و شروط و موانع به فرموده استاد ما و همچنین درست هم همینه، اینا ذات و سببن نه و احکام وضعیه. احکام وضعیه چیه؟ سببیت، شرطیت، مانعیت. منتها اینجا مسامحتا گفته مثال بوده کل اسباب، اسباب یعنی سببیت و شروط یعنی شرطیت و الممانع ولی مانعیت. و قد وقع الخلاف من هذه الجهت و فصل صاحب الوافیه. به تحقیق واقع شده خلاف از چه نظر؟ در حجیت استصحاب که آیا استصحاب در این حجیت یا نه، به تحقیق واقع شده از خلاف از این جهت، از جهت حکم تکلیفی و وضعی و فصل. بعضی ها قائل شدن استصحاب در هر دو حجت نیست، بعضی ها قائل شدن در هر دو حجت. مرحوم فاضل تونی تفصیل داده و فصل تفصیل داده صاحب الوافیه با آقای فاضل تونی بین تکلیفی و غیرهی، بین مستصحب حکم تکلیفی و مستصحب حکم وضعی. بالانکار فی الاول گفه استصحاب در حکم تکلیفی لا یجری دون ثانی ند دومی، یعنی در حکم بفرمای ثانوی مزد بام در حکم وضعی استصحاب یجری. و انما لم ندرج هاز تقسیم و تقسیم ثانی. این سوالی که مطرح کردیم آیه شیخ انصاری، شما که اومدید احکام و تقسیم کردید به احکام عقلی و غیر عقلی، مزد میخوام استصحاب رو به اعتبار مستصحب تقسیم کردید به مستصحب در احکام، مستصحب در موضوعات و احکام هم اونجا میکردید دو قسم، میگوید احکام دو قسمه، حکم وضعی و حکم تکلیفی، چرا اونجا مطرحش نکردید؟ میگه ان و انما لم ندرج هاز تقسیم، به تحقیق ما اندراج نکردیم، داخل نکردیم این تقسیم سوم استصحاب را به تقسیم ثانی، در تقسیم دوم که گفتیم استصحاب، استصحاب حکمی و موضوعیه، ما انه، با این که این تقسیم، تقسیم لعد احد قسمی، تقسیم است برای یکی از دو قسم تقسیم ثانی. اون قسم کدوم بود؟ حکمی، استصحاب حکمی، مستصحب حکمی. مستصحب حکمی خودش دو قسمه، حکم وضعی، حکم تکلیفی. چرا لم ندره؟ چرا؟ لأن ظاهر کلام المفصل، به خاطر اینکه ظاهر کلام مفصل، آی فاضل تونی المذکور، مفصلی که بالا ذکرش کردیم، و ان کان، اگر چه بی باشد، هو اون ظاهر کلام، التفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی، تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی، که در احکام تکلیفی حکم استصحاب لا یجری و در احکام وضعی یجری، ولی اینجوری نی. ایشون در واقع از تعبیری هم که استفاده کردیم مشخص میشه که ایشون استصحاب رو در احکام مطلقا، چه وضعی چه تکلیفی، جاری نمیدونه، استصحاب رو در موضوعات فقط جاری میدونه و تفصیلش اینو میرسونه. و این کانه هو اون ظاهر تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی، الا این که آخر کلامهی، آخر کلام فاضلتونی، ظاهرون ظهور داره، فی اجراء الاستصحاب، در اجراء استصحاب، فی نفس الاسباب و شروط و الموانع. چرا آخر کلامش؟ آخر کلامش که اومد مثال زد، کل اسباب و شروط، مثال زد به خود ذات سبب، نه سببیت، مثال زد به خود شروط، نه شرطیت، مثال زد به خود مانع، نه مانعیت. الا ان آخر کلامش که اومد مثال ها رو بیانی کرد، ظاهر از ظهور دارد در اجرای استصحاب، در خود اسباب شروط موانع، نه سببیت، نه مانعیت و نه شرطیت که حکم وضعیه. خودش میگه دون سببیت و شرطیت و المانعیه، و سیتزه و ذالک، روشن میشود این ظهور عند نقل عبارتهی. میگیم اینجا که شاید مسامحتا به کار، میگه نه، بعدا هم که عبارتشو مطرح میکنیم متوجه میشید که این حرف ما حرف درستیه. و سید تزخو ذالک، به تحقیق روشن خواهد شد، در آینده روشن خواهد شد این ظهور در نقل عبارت این مفصل، آی فاضلتونی، هنگام بیان ادله اقوال در استصحاب. اما تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب، تا اینجا چی؟ دلیل استصحاب. تا اینجا چی بود؟ فقط دلیل مستصحب، مذارم دلیل مستصحب. تا اینجا تقسیم استصحاب بود به اعتبار خود مستصحب. الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کنیم تقسیم کنیم استصحاب رو به اعتبار دلیل مستصحب. خب دلیلی که دال بر مستصحبه، یعنی اون حکم شرعی ما، یا به هر ترتیب اون موضوع خارجی ما، حالا بیشتر روی حکم شرعیه، دلیلی که دال بر مستصحبه و مستصحب در اینجا یعنی حکم شرعی، که حکم شرعی رو میخواد برای ما ثابت کنه، گاهی این دلیل اجماع فقهاه، گاهی غیر از اجماع. دلیل پس ثابت کننده مستصحب گاهی اجماعه، گاهی غیر اجماعه، مثل کتاب و سنت. گروهی از اصولین و استصحاب رو در هر دو قسم جاری میدونن، چه در احکامی که به توسط اجماع ثابت شده و چه ما در باقاشون شک کردیم، و چه احکامی که با ادله لفظیه به اثبات رسیدن. گروه استصحاب رو در هر دو بخش، چه مستصحبی که دلیلش اجماع باشه، چه مستصحبی که دلیلش بفرمایید کتاب و سنت باشه، چی؟ نقد کردن. و گروهی قائل به تفصیل شدن. مرحوم شیخ دوتا تفصیله رو نقل میکنه. کیه اون قائل به تفصیل؟ امام محمد غزالی از اهل تسنن گفته استصحاب در آن احکامی که با اجماع ثابت شده و حالا شک که در بقایش داریم جاری نمیشه، ولی در اون مستصحبایی و احکامی که به واسطه کتاب و سنت ثابت شده باشن چی؟ استصحاب درش جاری میشه. صاحب حدائق هم گویا استصحاب رو در بخش دوم مسلم گرفته و نزاع رو منحصر به استصحاب حال اجماع کرده. خلاصه استدلال غزالی که تفسیرش هم بعدن حالا مرحوم شیخ نقل میکنه اینه که اجماع دلیل لبیه و باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. لفظی نیست دیگه اجماع، قبلا حالا خوندید و حالا تو بحث اجماع حتما شنیدید که اجماع دلیل لبیه، مثل بنای عقلا، حرف نداره، کلام نداره، لفظ نداره. اجماع دلیل لبیه، وقتی دلیل لبی شد باید به غیر قدر متیقن درش اخذ کنیم و لذا عند شک حق نداریم استصحاب کنیم. حال اجماع رو اگر بر یک مسئله قائم شده بود، شک در اون مسئله کردیم، حق داریم. فقط اونی که یقین داریم اجماع ثابته استصحاب رو درش جاری کنیم، اونی که یقین نداریم حق اجرای استصحاب نداریم. اما ظاهر آیات و روایات دلیل لفظیه و ظهور در استمرار و عدم تخصیص داره و لذا هنگام شک از استصحاب عدم نص و عدم تخصیص که از مسلماتن چی؟ استفاده میکنیم. این تقسیم اول به اعتبار چی؟ دلیل قائم شده بر مستصحب. تقسیم دوم اینه که گاهی مستصحب یعنی همون حکم شرعی توسط دلیلی از ادله شرعیه ثابت میشه، بازم این تقسیم به اعتبار دلیل قائم شده بر استصحابه. مثل اینکه ظواهر آیات و روایات یا حکم اجماع یا هر سه برای ما چی؟ یک حکمی رو ثابت میکنن. مثلا ثابت کنن نماز جمعه در اصل حضور واجب عینی و تعینی بوده، حالا در اصل قیمت شک مون که آیا وجوب باقی یا نه، استصحاب کنیم بقای حکمی رو که با دلیل شرعی کتاب سنت یا اجماع ثابت شده. گاهی نیز مستصحب ما توسط دلیل عقلی و حکم قطعی عقل به قانون ملازمه ثابت میشه، پس از مدتی در این حکم شرعی ثابت شده به ملازمه عقلی چکار میکنیم؟ شک میکنیم. مثال یکی دو مثال عرض میکنم انشاءالله عبارت بخونیم. عقل میگه رد امانت به صاحبش حسنه، مستقلات عقلیه. این صغرا عقل، این عقل عملی. عقل نظری وارد میدان میشه، میگه کل ما حکم به العقل حکم به شر، اینم عقل نظری. نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم رد امانت به صاحبش شرعن هم چی؟ حسن و واجبه. یا عقل میگه کذب نافع حسنه. عقل کی میگه اینو؟ عقل عملی درک میکنه، یعنی عمل کذب نافع خوبه. بعد عقل بفرمایید نظری وارد میدان میشه، میگه کل ما حکم بالعقل حکم به شر. بعد نتیجه میگیریم پس کذب نافع واجبه یا حسنه. خب حالا که با این دو قسم آشنا شدیم، سوال اینه که آیا استصحاب در هر دوشون از که از احکام شرعی هستن جاری میشه یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمود که من کسی رو نیافتم که در این باب تفصیل قائل بشه بگه استصحاب در آن مستصحباتی که با دلیل شرعی ثابت شدن استصحاب درشون جاری میشه، ولی در اونایی که به حق حکم عقل ثابت شدن جاری نمیشه. یا کسی به عکس بگه که چی؟ استصحاب در مستصحب به واسطه حکم شرعی یجوز به واسطه دلیل عقلی، ولی به واسطه چیز ادله شرعیه کتاب و سنت و اجماع لا یجوز. بعدش میفرماد ما در باره حکم شرعی ثابت با دلیل عقلی بحث کوروی نداریم که آیا استصحاب حجت یا خیر، بلکه یک بحث صغروی داریم و اون اینه که آیا اصولا در این بخش از احکام استصحاب موضوع داره و قابل جریانه، یا اینکه سالبه به انتفاع موضوعه. معلوم شد فرمود که به عقیده ما استصحاب در احکام عقلیه و به تبع اون در احکام شرعیهی که از طریق عقلی به دست میان چی؟ قابل جریان نیست. چرا قابل جریان نیست؟ بیانش اینه که در احکام عقلی عقل در حکم خودش مسامحه نداره و هیچ گونه احمال و اجمالی در موضوعات احکام عقلی وجود نداره، بلکه موضوعات قضای عقلی از تمام جهات مبین و مفصل و مشخصن. یعنی عقل در مقام حکم کردن و اثبات محمولی برای موضوعی تمام خصوصیات و قیود رو در نظر میگیره بعد حکم میکنه. مثلا در همون مثال تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک، حالا مثالش رو زده بود من مطرح نکردم، یا مثلا آقا تو مثال که مطرح کردیم در مثال قبلی مثال رو مطرح کنیم، مثلا یکی از چیزها تصرف در ملک غیره که بدون اذنش عقل میگه جایز نی. در این تصر عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذنش که بخواد خوک کنه به عدم جواز، اول عقل میاد تمام خصوصیات رو حتی به اذن مالک رو همه رو در نظر میگیره بعد حکم به قوب میکنه. از این رو آقای میگه که در قضایای عقلیه موضوع علت تامه از برای محموله، چون همه اون قوب که جمع شد منات و حکم عقل به حسن یا قوب قطعی میشه بعد حکم میکنه، و اگر یک جزئی نباشه دیگه حکم جرکار نیست. بعد این اساس در باب احکام عقلی محال است که در بقای نفس حکم عقلی شک کنی. بلکه چی؟ اگر شکی هم هست از ناحیه موضوع است، چون اگر موضوع تمام و کمال مهرس شد محاله که محمولش نیاد، وگرنه اگر بخواد موضوع باشه و محمول نیاد که گفتیم علت تامه است یلزم تخلف المعلول ان علتی. پس شک در بقای حکم وقتی پیدا میشه که شک در بقای موضوع پیدا بشه. چه شک ما در بقای این حکم به دلیل شک در وجود مقتضی باشه، مثلا اینکه ملک غیر بودن مقتضی قبح تصرف است یا نیست، قبلا بوده الان شک داریم که هست یا نیست، یا چه شک ما در وجود رافع باشه، مثلا اذن مالک قبح تصرف در ملک غیر رو رفع میکنه یا نمیکنه. لذا در خود حکم معلوم شیخ فبت ما جاری بخونیم ببینم جاری نمیدونیم در احکام عقلیه. تقسیم الاستصحاب به اعتبار دلیل المستصحب، تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب، یعنی اون دلیلی که مستصحب رو ثابت میکنه. اونایی که چاپ کنگره ندارن عبارت رو ندارن، اینو خود کنگره اضافه کرده. و اما بالاعتبار ثانی، اما به اعتبار اول چی بود؟ تقسیم استصحاب به اعتبار خود مستصحب. و اما بالاعتبار ثانی، اما به اعتبار دومی، یعنی تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب، فمن وجوه ایضا، این تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب چند وجه داره، ایضا مثل تقسیم استصحاب به اعتبار چی؟ مستصحب. خب احدها، یکی از این وجوه چیه؟ من حیث و ان الدلیل، از حیث اینکه ان، من حیث و ان الدلیل المثبت للمستصحب، از حیث اینکه دلیلی که ثابت کننده است مستصحب را، وجوب نماز ظهر جمعه رو در بفرمایید زمان حضور بنویسن رفقا، وجوب نماز جمعه رو در زمان ظهور، اما ان یکون، یا این که می باشد اون دلیل هو الاجماع، اون دلیل اجماعه، و اما ان یکون غیره، یا این که می باشد اون دلیل غیر اجماع. و قد فصل بین هذین القسمین غزالی، به تحقیق تفصیل قائل شده بین این دو قسم دلیل استصحاب ثابت شده، مستصحب ثابت شده به واسطه غیر اجماع و مستصحب ثابت شده به واسطه اجماع. فانکر الاستصحاب فی الاول، منکر شده آقای غزالی استصحاب رو در اول، یعنی اون حکمی که با اجماع ثابت شده. و رب ما یسهل من صاحب الحدائق فی ما حکیه ان فی درر نجفیه، و چه بسا ظاهر می شود از صاحب حدایق در اون چی که حکایت شد از ایشون در درر نجفیه، ان محل نزا، محل نزا باش بسید در حجیت و عدم حجیت، ان محل نزا فی الاستصحاب منحصرون فی استصحاب حال الاجماع، در استصحاب حال اجماع، دیده حال اجماع بسید، حکمی که وضعیتش با اجماع ثابت شده، یعنی مستصحبی که دلیلش یه اجماعه، و سیعتی تفصیل این تقسیم هنگام نقل ادله اقوال در استصحاب انشاء الله و تعالی. از ثانی تقسیم دوم، وجه دوم از تقسیم استصحاب به اعتبار بفرمایید دلیل مستصحب، من حیث و دومی از چیزه، من حیث و انهو قد یثبت به دلیل شرعی، از حیث این که این مستصحب گاهی قد ثابت می شود به واسطه دلیل شرعی، و قد یثبت به دلیل عقلی، گاهی قد ثابت می شود این مستصحب به دلیل عقلی، ولم اجد، مرحوم شیخ فرمود که و من نیافتم من فصل، کسی که تفصیل قائل شود بینهما، بین مستصحب به دلیل عقلی و دلیل شرعی، یا هر دو رو حجت میدونن یا هر دو رو حجت نمیدونن، الا ان فی تحقق الاستصحاب، الا اینکه در محقق شدن و وجود پیدا کردن موضوع استصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل عقلی، با ثبوت حکم به دلیل عقلی، و هو اون دلیل عقلی چیه؟ توضیح میده مرحوم شیخ برای ما، و هو اون دلیل عقلی، الحکم العقلی، حکم عقلی است که المتوسل بهی، رسیده می شود به واسطه اون حکم عقلی الی حکم شرعی، الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی تأملا نظر است. چرا تأمل است؟ باید روش فکر کرد، حرف مورد قبول نیست، نظرن به خاطر این که، به این خاطر این که، نظر به این که احکام عقلیه، کل اون احکام عقلیه مبینتون، مفصلتون، مبین و روشن و واضح هستن، به صورت تفصیل و به طور مفصل بیان شدن، من حیث و منات الحکم، از حیث منات حکم، علت حکم، چون عقل موضوع رو با تمام حواشیش میبینه، تا موضوع رو اخراج نکنه حکم بفرمایید عقلی نمی کنه، و شک و فی بقاء المستصحب و عدمهی، شک که در بقاء مستصحب یعنی اون حکم شرعی که با عقل ثابت شده، و عدم بقا، لابد و ان یرجع ناچار است این که رجوع کند این شک، الی شک فی موضوع الحکم، به شک در موضوع حکم، چرا؟ لان الجهات المقتضی للحکم عقلی بالحسن و القبح کلها، به خاطر این که جهاتی که اون اموری که اقتضا کنندن مر حکم عقل را به حسن قبح، کل اون جهات راجعتون بر می گردن الی قیود فعل المکلف، به قیود فعل مکلف که تصرف در ملک غیره، الذی اون فعل مکلفی که هو الموضوع، موضوع است برای حکم، و شک و فی حکم العقل حتی لأجل وجود الرافع ما لا یکون الا لشک فی موضوعهی، شک که در حکم عقل که همون قبح، حکم به قبح، یا در امور حسن حکم به حسنه، خب شک که در حکم عقل نمی باشد مگر به خاطر شک در موضوع حکم عقلی، و الموضوع لابد، یه بار دیگه بار کنم، فشک و فی حکم عقل حتی، اینو نخونم، حتی لعجل وجود رافع، حتی به خاطر وجود رافع، که تو مثال ما چی بود؟ اذن آقای صاحب مر، لا یکون، نمی باشد این شک در حکم عقل الا لشک مگر به خاطر شک در موضوع حکم حق. و الموضوع لا بد ان یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب. موضوع یکی از شرایط مهم استصحاب اینه که موضوع استصحاب چی؟ محرز و معلوم البقاء باشد. کما سیجی و صفحه 282. ولا فرق فی ما ذکرنا بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود الرافع و بین ان یکون لأجل شک فی استعداد الحکم، لأن ارتفاع الحکم التکلی حکم العقلی لا یکون الا به ارتفاع موضوعهی، فیرجع الامر بالاخیره الى تبدل العنوان. فرقی نیست در آنچه که ذکر کردیم بین که گوتی گفتیم استصحاب در احکام عقلیه و مستصحبات عقلی جاری نمیشه، بین این که باشد شک، یعنی شک که در حکم عقلی، حکم مستصحب عقلی، از جهت شک که در وجود رافع، من میدونم که بفرمایید ملک غیر، تصرف در ملک غیر الان موضوعش هست، این هستش، اما نمیدونم که مانعی از این قبح به این تصرف به نام اذن مالک اومده یا نیومده. و بین این که باشد شک در قبح، شک در قبح، شک در حکم، لعجل شک فی استعداد الحکم، نمیدونم تصرف در ملک غیر استعداد و شأنیت حکم قبح رو هنوز داره یا نداره. چرا؟ این علت لا فرقه، لأن ارتفاع الحکم العقلی، به خاطر این که ارتفاع حکم عقلی که همون قبح و حرمته، لا یکون نمی باشد این ارتفاع الا به ارتفاع موضوع اون حکم عقلی، فیرجع الامر بالاخیره، پس بل می گرد امر در آخر الى تبدل العنوان، به سوی تغییر عنوان، چون موضوع عوض شده حکمم عوض شده، ولی اگر موضوع باقی بود حکمم باقی بود. الا ترا ان العقل، آیا نمی بینی، مثال می زنم، نمی بینی عقل زمانی که حکم کند به قبح صدق زار، به قبح صدق راستگویی ضرر زننده، میگه راستگویی که در این ضرر باشه، صدقی که در این ضرر باشه قبیح. خب فحکمه، حکم این عقل، یرجع الى النزار، برمیگردد به سوی این که این صدق زار، من حیث انه زارون، از حیث این که این زار، زار و ضرر زننده است، حرامون. و معلومون، معلوم است انها زل قضیه، این قبح صدق زار، غیر قابلت للاستصحاب، قابلیت برای استصحاب نداره، عند شک فی الضرر، هنگام شک در ضرر، یعنی ضرر صدق، مع العلم به تحقق اون ضرر سابقا، من اون دیگه نمیدونم صدقم مثل قبل ضرر زننده هست که بازم جایز نباشه یا ضرر زننده نیست، اینجا دیگه حق ندارم من استصحاب کنم قبح صدق را. چرا؟ لأن قولنا، به خاطر این که قول ما که میگوییم المزر و قبیحون، چیز مزر، امر مزر قبیحه، حکم دائمی، یعنی یک حکم دائمی عقلی است که لا یحتمل ارتفاع این حکم عقلی ابدا، متوال اصل مزر بودن ثابت بشه. ولا ينفع في اثبات القب عند شك في بقاء ضرر، پس نفعی نمیرساند در اثبات قب برای صدق هنگام شک در بقای ضرر برای اون، بفرمایید صدق. ولا يجوز ان يقال، جایز نیست که گفته شود ان نهازت صدق کان قبیحا سابقا، این صدق بود قبیح سابق، فیستصحب قبح این صدق. چرا؟ لان الموضوع فی حکم العقل بالقبح، به خاطر اینکه موضوع در حکم عقل بالقبح که اومد گفت صدق بفرمایید قبیحه، لیسه این صدق از حیث هو هو بل عنوان المزر، بلکه موضوع هو چی بود؟ صدق مزر. ول حکم لهو حکم برای مزر حکم چی بود؟ قبح حرمت مقتوع البقا قطعی بقاش. و هازا به خلاف الاحکام شرعیه، این حکم عقلی و حکم شرعی مکشوف واسطی حکم عقلی و عقل به خلاف احکام شرعی است. چرا؟ این فا سببیت علت خلاف بودن. فانه قد يحكم شارع على الصدق بكونه حراما ولا يعلم، چون که گاهی قد حکم کند شارع بر صدق به بودن اون صدق حرام. در زمان مضر بودن نمیگه از صدق المضر حرام، بلکه در زمان مضر بودن مثلا میگه چی؟ صدق حرام است. خب ولا یعلم، ولی دانسته نمیشود ان المنات الحقیقی، در این که منات حقیقی فیه در اون حرمت باقی است. ولا یعلم ان المنات الحقیقی فیه در این حرمت در این حرام بودن باقی است در زمان شک یا مرتفع است. اما من جهت جهل المنات، چون اصلا ما منات رو نمیدونیم، او من جهت الجهل به بقائهی، یا اصلا ما میدونیم که بفرمایید، یا ما اصلا میدونیم که منات چی بوده ولی شک در بقایش داریم. فیستصحب، حالا که شک در اصلا منات رو نمیدونیم یا منات رو میدونیم ولی نمیدونیم هست یا نه، فیستصحب الحکم شرعی، حکم شرعی چی میشه؟ استصحاب میشه. فانقود، فانقود یه اشکالی مطرح میکنه منو میشه و جوابش رو میده انشاءالله بمانه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالغوث مصطفی محمد.